أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومهين. رسیدیم به واجبات بعد از واجبات منا در روز عید قربان. متنی رو که حضرت امام راحل عظیم الشأن در این رابطه اول فصل در تحریر میارن عبارت اینه، میفرماین القول فی ما یجب بعد اعمال منا، گفتاری پیرامون واجبات بعد از اعمال منا، بعد از اون سه عملی که در روز عید قربان در منا انجام میشه، رمی و قربانی و حلق. و هو خمستون، این واجبات پنج تاست: طواف الحج و رکعتاه، اولیش طواف حج، دومیش دو رکعت نماز طواف حج، و سعی بین الصفا و المروه، سومی سعی بین صفا و مروه، و طواف النساء و رکعتاه، و چهارمی طواف نساء، پنجمی دو رکعت نماز طواف نساء. پس واجبات پنجگانه بعد از اعمال منا در روز قربان عبارت شد از این که اولی طواف حج که طواف زیارت هم گفته میشه. خب هر طوافی میتونید اتمام و اکمالش به دو رکعت نماز طواف، رکعت طواف، سلام علیکم، دو رکعت نماز طواف حج. بعد از انجام دو رکعت نماز طواف حج نوبت میرسه به سعی بین صفا و مروه، و در پایان طواف نساء که به این عنوان انجام میشه در پایان اعمال واجب، چه در عمره مفرده که با طواف نساء باید مسائل جنسی تحلیل بشه، و چه در حج، و آخری هم این طواف هم مثل هر طواف دیگر دو رکعت نماز داره به نیت طواف نساء. دو رکعت طواف، دو رکعت نماز طواف نساء. حالا بحث پیرامون این پنج عمل خواهد بود. این مطلب، این واجبات پنجگانه، دلیل اول بر وجوب این پنج امر اجماعی است که بین فقها وجود داره، هم نقل شده هم هر کسی آستین بالا بزنه و اقوال علما رو بگرده به این اجماع میرسه. پس دلیل اجماع فقها که هم به نحو منقول وجود دارد و هم قابل تحصیله، یعنی اجماع منقول و محصل. دوم، دلیل دوم، روایاتی که در این زمینه وارد شدن در تعلیم حج و بیان اعمال بعد از اعمال منا، از جملش صحیحه معاویه ابن عمار که خدمت عزیزان خواهم آورد. این روایات در باب اقسام الحج در جلد هشتم، قبلا مفصل وقتی اقسام سگانه حج یعنی قران و افراد و تمتع رو میخوندیم بررسی کردیم بعضی از این روایات رو. امروز برای اینکه اون چه که در اینجا بیان شده از روایات اجماع میشه مدرکی، مثلا این اجماع در شده برای میکنه که کسی اون روایات رو پیدا نکنه یا به هر دلیل خدشه در روایات بکنه، ولی از نظر ما بله اجماع مدرکیه دیگه. لذا اینجا باید گفتش که قبل الاجماع، یعنی در واقع میگیم ما روایات تدل علیه قبل الاجماع، یعنی اجماع بعد از این با دیدن این روایات. درسته، منتها چون اجماع اجماعی محصله به درد همه میخوره، یعنی کسی که یه وقتی احیانا روایات رو خدشه بکنه از نظر سند یا دلالت، دستش بدون دلیل نیست، خالی از دلیل نیست. یه روایت رو من اجمالا بررسی کنم و روایاتی که در این باب هست، در جلد هشتم از کتاب شریف وسائل باب دوم از ابواب اقسام حج، در این باب میریم سراغ حدیث هشتم، صفحه از این چاپ ها صفحه 155 میشه، منطقه چون چاپ ها مختلفه دیگه. ببینید سند رو اجمالا حالا روزای اول خیلی درگیرتون نمی کنم بگم و ردشم، محمد ابن یعقوبه پس مرحوم شیخ الرعاملی در کتاب وسائل این رو از کافی کلینی داره نقل می کنه. محمد ابن یعقوب یعنی کافی، کلینی در کتاب کافیش، ان علی ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم که صاحب تفسیر نه تنها خودش بلکه کتابش از جمله مستنداته، ان ابیه از پدرش که ابراهیم ابن هاشم میشه، بارها و بارها شنیدید دیگه ولو توثیق خاص نداره، اما همین که در کتاب تفسیر علی ابن ابراهیم در سلسله اسناد وارد شده به عنوان توثیق عام او رو ثقه میدونیم. پس علی ابن ابراهیم از دو نفر نقل میکنن، ابیه یکی از پدرش، و ان محمد ابن اسماعیل، محمد ابن اسماعیل اینجا منظور محمد ابن اسماعیل ابن بزیع، محمد ابن اسماعیل ابن بزیع از اصحاب سه امام بزرگوار، از سه تا امام مستقیما نقل حدیث داره، هم از امام کاظم، هم از امام رضا و هم از امام جواد. در کتب رجالی هم در مورد او میگن کان من صالحی هذه الطائفه، از نیکوکاران شیعه است، کان من ثقاتهم و من کان کثیر العمل، این توصیفات رو در مورد او دارند. خب ابراهیم ابن هاشم و محمد ابن اسماعیل، عن الفضل ابن شازان، فضل هم که توثیقش جای بحث نیست، از جمله بزرگان مذهب تشیعه، عن ابن ابی عمیر که دیگه انقدر شخصیتش برجسته است شما میگید حتی مرسلاتش هم مثل مسنداتش، در کنارش و صفوان ابن یحیی، صفوان که اعبد اهل زمان خودشه، اوثق اهل زمان خودشه، همون کسی است که حتی عبادات مالی و جانیشو بیش از حد متعارف انجام میداده، یعنی به مستحبات هم عمل میکرده و سه برابر تقریبا. ام معاویه ابن امارن که او هم از افراد وحید در عصر خودشه در بین از نظر توثیق، ان ابی عبدالله، معاویه ابن عمار از امام صادق، لذا اسم حدیث رو اصلا گفتیم صحیحه معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام. حالا قال امام صادق فرموده المتمتع بالعمره الى الحج، این عبارت رو داشته باشید، کسی که محرم به احرام تمتع شده و میخواد حج انجام بده، حج تمتعی که اولش عمره تمتع بعدش حج تمتعه، بعد چنین کسی بر عهدهش، چون یکی از خطاباتی که از او وجوب رو میفهمید استفاده از علاست دیگه، مثل صیغه نذر شما از علا وجوب رو میفهمید، میگید لله علیه، در خود حج همون اول در آیه 196 سوره مبارکه آل عمران خاطرتون هست، لله علی الناس حج البیت. اینجا هم امام فرمود که علی المتمتع بالعمره الی الحج، اون چه که بر متمتع بر حج یعنی کسی که احرام عمره تمتع بسته و میخواد حج تمتع انجام بده بر عهده‌اش هست، بر او واجبه، بر این کسی، این علی المتمتع خبر مقدم، ثلاثه اطواف بالبیت، سه تا طواف در عهده‌شه، سه تا طواف خانه خدا رو باید انجام بده، و سعیان بین الصفا والمروه، دو تا سعی هم بین صفا و مروه باید انجام بده. حالا ابتدا امام علیه السلام اجمالا فرمودن عدد رو گفتن، سه طواف دو سعی، بعد به تعبیر شما در مباحث بلاغی بعد از این اجمال میخواد بیان بکنه، تفصیل بده اون سه تا طواف چیه، این دو تا سعی چیه. اجمالا بگید تفصیل بعدل اجمال، در مقام تفصیل بعد الاجمال میفهمد که و علیه اذا قدم مکه طواف البیت، بر این فرد اون چه که تکلیفه وقتی وارد مکه شد یه طواف باید بکنه. این که وارد مکه شد یه طواف میکنه، شما تو ذهنتونه این طواف اسمش چیه؟ طواف عمره تمتع. پس این یکیش، وقتی وارد مکه شد با احرام وارد شده، یعنی با احرام عمره تمتع یه طواف انجام میده که طواف عمره تمتع. برکتان این مقام ابراهیم، خب معلومه هر طوافی هم دو رکعت نماز پشت مقام ابراهیم داره. بعد و سعی بین صفا و المروه، یه سعی هم در عمره تمتع داره بین صفا و مروه. ثم یقصر، بعد تقصیر میکنه، و قد احل هذا للعمره، بعد از این کار محل میشه، میگه اون چه که گفتیم مال عمرشه، هذا للعمره، اون چه که گفتیم مال عمرشه. و علیه للحج طوافان، بعد که در روز ترویه محرم به احرام حج میشه دو تا طواف دیگه باید انجام بده، دو تا طواف دیگه باید انجام بده. این مال حج رو از اینجا میخواییم بگیم. و سعی بین صفا و المروه، و یک سعی بین صفا و مروه، و یصلی عند کل طواف بالبیت رکعتین عند مقام ابراهیم. پس از این روایت معلوم شد که غیر از اون طوافی که برای عمره بوده، در خود حج بعد از اعمال منا دو تا طواف هست که بعد در تفصیلات بعدی خواهیم خوند، یکی طواف حج، یکی طواف نساء. هر کدوم از این طواف هم که علی الرسم دو رکعت نماز طواف پشت مقام دارند. پس این شد حدیث هشتم از این باب دوم. در همین باب روایات دیگری هم در این زمینه وارد شده، مثلا از باب مثال من حدیث 11 رو سریع بخونم. ببینید، ان عده من اصحابنا عن احمد ابن محمد و ان محمد ابن سنان عن ابن مسکان عن ابي بصير عن ابي عبد الله قال المتمتع عليه ثلاثه اطواف بالبيت، کسی که میخواد تمتع انجام بده سه تا طواف دور خانه خدا باید انجام بده، و طوافان بین صفا و المروه، و دو تا طواف یا همون سعی بین صفا و مروه باید انجام بده. بعد و یقطع التلبیه من متعته اذا نظر الى بیوت مکه، که اینا رو قبلا خوندیم، از وقتی که در میقات محرم شده تلبیه میگه تا چه در احرام و عمره، تا وقتی خانه های مکه رو ببینه، تا اونجا تلبیه میگه، اونجا تلبیه رو قطع میکنه. بعد و یحرم بالحج یوم الترویه، روز ترویه برای حج محرم میشه، و یقطع التلبیه یوم عرفه اینه تزول الشمس، تا زوال ظهر روز عرفه هم لبیک میگه. پس یه دونه برای عمره، دو تا برای حج، سه تا طواف باید انجام داده بشه. یا فرض کنید حدیث دیگری از این باب سریع بخونم برای دوستان که ببینن این طواف ها و این ها رو. حدیث بیستم، سند خوبی است، حدیث رو میخونم براتون از باب تبرکش، اینا تکرار بشه براتون. ان الله بعث جبرائیل الی آدم، خداوند جبرائیل رو بر حضرت آدم علیه السلام فرستاد. فقال، جبرائیل گفت السلام علیک یا آدمو، درود بر تو ای آدم، آدمی که چند تا صفت براش میگه، التائب من خطیئته، که از اشتباه خودش توبه کردی، الصابر لبلیته، بر گرفتاری صبر کرده، ان الله ارسلنی الیک لاعلمک المناسک التی تطهر بها، خداوند منو فرستاده تا مناسکی رو به تو یاد بدم که تو رو پاک میکنند، پاک میشی با اونها. فأخذ بيده فانطلق به الى مكان البيت، دستشو گرفت و برد به محل خانه. حضرت جبرائیل حضرت آدم رو برد و انزل الله علیه غمامتن، ابری آمد، محل تو به اصلاح خانه سایه انداخت، اون محدوده مربعی شکل مربعی شکل خانه رو، تا اینکه رسید دونه دونه اعمال رو براش تو اینجا میگه که من سریع میخونم برای اینکه وقت گرفتن، چون حدیث طولانیه. و انزل الله علیه غمامتا فاظلت، سایه انداخت اون غمامه و ابر مکان البیت، و کانت الغمامه به حیال البیت المعمور، این ابر در محاضات بیت المعمور در عرش الهی بود، چون بیت الله در محاضات بیت المعموره. فقال یا آدم، یا آدم، خدت برجلک حیث ازلت هذه الغمامه، قدم بردار هر جایی رو که این ابر سایه انداخته. فانه سيخرج لك بيت من محاتم يكون قبلتک، از همین جا بیتی خارج خواهد شد، خانه خدا در اینجا ساخته خواهد شد که قبله تو خواهد شد، و قبله تو عقبیک من بعدک، و قبله افراد بعد تو خواهد شد این بیت. ففعل آدم، آدم این طواف رو انجام داد. و اخرج الله له تحت الغمامت بیتا من محاطن، خداوند همون بیت رو از زیر اون ابر بیرون آورد، و انزل الله الحجر الاسود، و حجر الاسود رو فرستاد طولانی الى انقال. فأمره جبرائيل أن يستغفر الله من ذنبه عند جميع المشائر، حضرت جبرائيل به حضرت آدم گفت در هر کدوم از این جاها، مشائر جمع مشعر، مشعر محل عبادت رو میگن، ولو اسم محل خاصی هم هست، به مزدلفه هم میگن. خب گفت در هر کدوم از اینها استغفار کن، و اخبره ان الله قد غفر له، خبرش داد که خدا ازت گذشت، و امره ان يحمل یحمله سیات الجمار، بهش گفتش که این سنگریزه ها رو برای رمی جمره با خودت بیار، من المزدلفه از مشعر. فلما بلغ موضع الجمار، اینا یالا اعمال منا رو میگه، بعد از این که رسید به محل جمره ها، تعرض له ابلیس و فقال له، ابلیس خودش رو عرضه کرد، نمایان شد و گفت یا آدم اینه تورید، یا آدم کجاست، قصدت کجاست، کجا میخوای بری؟ فقال له جبرائیل لا تکلمه ورمه به سبع حسیات، جبرائیل به حضرت آدم گفت که صحبت نکن باش، هفته سنگریزه بهش بزن. و کبر مع کل حسات، با هر سنگریزه هم تکبیر میگفت. ففعل آدمو حتی فرغ من رمی الجمار، آدم هم این کارا رو انجام داد تا رمی جمرها تمام شد. و امره ان یقرب القربان و هو الهادی، قبل رمی الجمار، قبل از رمی روزهای بعد قربانی رو هم انجام داد. و امره ان یحلق رأسه تواضعا لله عز و جل، حلق رو انجام داد. ففعل آدم و ذلک. ثم امر به زیارت البیت، اول زیارت کرده بود، دوباره بعد از اعمال منا بهش گفتش که زیارت کن خانه خدا رو. ثم امره به زیارت البیت و ان یطوف به سبعا، هفت دور طواف بکنه، و یسعی بین الصفا و المروه اسبوعا، یبدا بالصفا و یختم بالمروه، که اینا ترجمه نمیخواد برای شما، بارها تکرار شده. ثم یطوف بعد ذلک اسبوعا بالبیت و هو طواف النساء، بعد از اون طواف زیارت دوباره گفتش که حالا که سعی کردی بین صفا و مروه، بیاد مجددا طواف نسا رو انجام بده، طواف نسا رو انجام بده. لا یحل للمحرم ان یباضع حتی یطوف طواف النسا هیچ کس نمیتونه مسائل جنسی بپردازه بعد از احرام مگر اینکه طواف نسا رو انجام بده. تفعل آدمو. پس ببینید این که در کتاب تحریر فرمودند اعمال بعد از منا 5 چیزه، این از روایات به خوبی استفاده شد و روایات دیگری در این باب. بعد از این که از این مطلب بگذاریم میریم سراغ مسائل این باب. مسئله اول این آخه معلومه، این دیگه شما که به یک روایت به تنهایی عمل نمی کنید، جای دیگه به شما به صورت کلی گفتن که هر توافی حتما 2 رکعت نماز رو داره. بله اینجا صراحتا بیان نشد، چرا که حالا نماز حضرت آدم نماز خاصی بوده، عبادت حضرت آدم عبادت خاصی بوده، او باید عبادت خودشو میکرده. به عنوان مسئله اول حالا امام راحل در تحریر میخواد بگه ببینید درسته ما 3 تا طواف داریم، 2 تا سعی داریم، اما اینجوری نیست که طواف عمره تمتع با طواف زیارت و اون دو طواف با طواف نساء ماهیتاً فرق داشته باشن. نه، ماهیت و حقیقت چون یک چیزه، تفاوت در نیته، تفاوت در نیته. مثل اکثر نمازهایی که در مواضع مختلف یا در ازمنه مختلف وجوباً یا استحباباً انجام میدید، همین به صورت 2 رکعته، اما همه که نماز صبح نیست که، هر فرون به نیت خودشه. پس ماهیت یکیه، پس در هر طوافی اون چیزی که بعد خواهم گفت، اون چیزی که قبلا در طواف گفتیم به همون کیفیت باید عمل بشه. 7 شوط باید دور خانه خدا گشت. منتها یه وقتی به طرف میرسیم که چیکار میکنیم، که طواف عمره مفتمت رو انجام میدم، این یه طوافه. یه وقتی میگه طواف زیارت یا طواف حج انجام میدم، همون از ماهیت همونه، نیت فرق کرد. یا میگه طواف نساء انجام میدم، همطور در سعی ها، سعی بین صفا و مروه، یه وقتی برای عمره است یه وقتی برای حج، ماهیت فرق نداره، نیت فرق داره. اما اولا عبارتشون رو بخونم بعد بگم چطوری ماهیت فرق نداره. عبارت تحریر اینه، فهمد که کیفیت توافه و صلاته و سعی، چگونگی تواف و نماز تواف و سعی بین صفا و مروه در اینجا، که تواف العمرت و رکعتیه و سعی فیها، به اینها ها اینن، مثل همون طواف عمره و 2 رکعت نماز طواف عمره است، یعنی طوافش مثل اون طواف، نمازش هم مثل اون نمازه، سعی در اینجا هم مثل سعی در عمره است. پس الا فی النیه، تنها فرقشون در نیتشون. فتجب ها هنا نیت و ما یعتی به، واجب است در اینجا نیت اون عملی که انجام میده. خب طواف رو به چه نیتی انجام میده؟ به همون قصد، اونو قصد میکنه، اونو نیت میکنه. نماز رو به چه نیتی؟ سعی رو به چه نیتی؟ این که بعضیا فکر نکنن که خب حالا اون طواف برای عمره بوده 7 شوط با اون شرایطی گفتیم، این طواف لابد یه چیز دیگه، بعضی از اون شرایط نیست، ماهیتش فرق میکنه. عنوان که فرق میکنه، طواف عمره این میشه عنوان طواف حج، اون یکی میشه طواف نساء، اما این مضاف الیه که طواف بهش اضافه میشه ماهیت طواف رو عوض نمیکنه. پس توجه فرمودید، میخواییم اینو بگیم، این 3 تا عمل، طواف، نماز طواف و سعی، با اینکه متعددن، چون طواف و نماز شد 3 تا، سعی شد 2 تا، اما اینا از نظر ماهیت و حقیقت متحدن، یکیان. تعدد عنوان موجب تعدد ماهیت نمیشه، فقط نیت ها فرق میکنه. وچه این که اینا ماهیت ها یکیه، اولا وحدت ماهیت این اعمال از ارتکازات ذهنیه متشرع است. لذا میگه عزیزمون میگه برای چی گفتی مثلا این که معلوم ماهیتشون یکیه. علاوه بر این که وحدت ماهیت این اعمال از متکازات متشرع است، شواهدی میشه اقامه کرد. از جمله شواهد عبارتی رو که شما رو حساس کردم در حدیث 8 گفتم این تعبیر رو توجه کنید، اون جایی که ابتدا امام علیه السلام مجمل بیان کرد و تفصیل داد، فرمودن که سه تا طواف دو تا سعی، فرمودن علل متمتع بالعمره بالحج. در خیلی از روایات مثل این شاهد اولها این تعبیر در روایات زیاد وارد شده، علل متمتع بالعمره بالحج، کسی که محرم به احرام عمره تمتع شده و قصد داره حج تمتع رو انجام بده، ثلاثة اطواف بالبيت، سه طواف دور خانه خدا داره و سعیان بین الصفا و مروه. همینی که در اون بیان اجمالی در روایات متعدد امام علیه السلام این تعبیر رو آورده، معلوم میشه که اینجا ماهیت ها یکیه. نمیخوایم بگیم دلیل ها، به امام شاهد بر مدعای ما یکی این تعبیر که مکرر در روایات وارد شده، کسی که میخواد حج تمتع انجام بده سه طواف و دو تا سعی باید انجام بده. سه طواف خب به دنبالش سه تا نماز هم هست. این شاهد اول، ظاهر این تعبیر وقتی به شما بدن بگن آقا خب حالا این طواف ها فرقاشون چون میگه معلوم شه فرقی نداره، فرقاش اینجوری تعبیر نمیشد. پس ظاهر چنین تعبیری اینه که ماهیت سه تا طواف با هم فرقی نداره، حقیقت دو تا سعی با هم فرقی نداره. این شاهد اولمون. شاهد دوم، میگم آقا اون چه که به عنوان بیان احکام و شرایط طواف گذشت، مثل شکوک طواف و امثال اونها، روایاتی که در مقام بیان احکام و شرایط و حکم شکوک طواف گذشت، در هر سه طواف مشترک. آقا شک دارم در طواف بین سه و چهار، میرا همین که پای کمتر از هفت به میان آمد توافت باطله، میخواد تواف عمره باشه، میخواد تواف حج باشه، میخواد تواف نساء باشه. پس این وحدت شرایط و احکام از جمله احکام شکوک خودش شاهد بر وحدت ماهیت این اعماله. پس شاهد اول اون تعبیرات، شاهد دوم وحدت در احکام و شرایط، شاهد سوم برای این که میگیم آقا اینا ماهیتشون یکیه، باز از روایات استفاده میکنیم. در بعضی از روایات وقتی امام علیه السلام میخواد تعلیم بده، در مقام تعلیم آدم میبینه که میخواد بگه این دومی هم مثل اون اولیه، ماهیت همونه. از باب نمونه باز یه روایت خیلی مفصلیه، من یه بخشیشو براتون میخونم که خود این روایت رو بخونیم، باید یه ساعت فقط وقت بذاریم برای خوندن این روایت. باز این روایت توجه کنید، صحیحه معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام. این صحیح در مقام تعلیم اعمال حج بعد از برگشت از میناست. امام علیه السلام آموزش میده چرا که اعمال منا رو انجام دادی برگشتی به مکه چه کار باید بکنی. در این روایت میخواییم ببینیم این روایت خودش شاهده برای اینه که طواف دوم و سوم هم مثل طواف اول از نظر ماهیت فرقی نداره. من عبارت رو میخونم. عرض کردم آدرسش این روایت در جلد دهم از کتاب وسائل، از این جلد دهم باب چهارم از ابواب زیارت، در وسطای کتابه چون ابواب زیارت خیلی کمه، پیدا کردنش ممکنه خود ابواب زیارت سختتون باشه. از این چاپا صفحه 225 به عنوان حدیث اول، به عنوان حدیث اول سند رو فقط میخونم ببینید مثل سند اول چون شخصیت جدیدی نیست، فقط میخونم صحیحه بودنش برای شما جای تردید نیست که باز محمد ابن یعقوب عن علی مرحوم کلینی از علی ابن ابراهیم از تفسیر علی ابن ابراهیم داره نقل میکنه، کیفیت استفادهش مهمه ها. حالا سند علی ابن ابراهیم با اون عظمتش عن ابیه از پدرش ابراهیم ابن هاشم، ابراهیم ابن هاشم عن محمد ابن اسماعیل که عرض کردم از اصحاب سه امام، از صالحین این طایفه، از بزرگان و نیکوکاران شیعه است. عن الفضل ابن شازان که مورد مدح قرار گرفته و توثیق به نحو خاص شده. عن ابن ابی عمیر و صفوان ابن یحیی. پس فضل ابن شازان از دو نفر نقل میکنه، هم از محمد ابن ابی عمیر با اون عظمتش، هم از صفوان ابن یحیی اون سه ضربش که در سال سه بار حساب مالی می کرده، در سال سه ماه روزه می گرفته، در روز به جای 17 رکعت 51 رکعت نماز رو بر خودش لازم کرده بود که به اصطلاح حالا وضعیه که اون دوتا رفیقی رو که بهشون وعده کرده بود تا وقتی زنده ام کارهای شما رو انجام می دم، به جای اینکه فقط برای خودش روزه بگیره روزهای اونا رو می گرفت، به جای اینکه فقط برای خودش نماز بخونه نمازهای اونا رو می خوند، به جای اینکه فقط خمس مال خودش بده خمس از طرف اونها هم میداد. حالا بگذاریم که اینا رو در رجال خوندید، هم خواهد اومدین. ان معاویه ابن عمارن که او هم از بزرگان شیعه در زمان خودشه، ان ابی عبدالله تازه فی حدیث، یعنی حدیث طولانیه، مرحوم شیخ الرعاملی که دقیقا یک صفحه رو آورده تازه برخی از اون حدیثه، از این یک صفحه وسطاش شاهد ماست. قال امام صادق فرمودن، این قسمت ها رو من سریع میخونم تا برسیم به محل شاهد. فاذا اتیت یوم النهر، وقتی در روز قربان آمدی، فقمت علی باب المسجد، معلوم شد اعمال منا رو انجام داده روز عید، بعد از اعمال منا اومده به مکه. اینجا رو میخواد بگی، گفتم در مقام آموزش اعمال بعد از مناست امام. خب میگه فقمت علی باب المسجد، قلت، اول در درب مسجد الحرام میستی و دعاییه، این دعا رو میخونی، دعا رو فقط میخونم شما تو ذهنتون باشه، اللهم اعنی علی نسکک و سلمنی له و سلمه لی، اسألک مسألت العلیل الذلیل المعترف بذنبه ان تغفر لی ذنوبی، همچین دعایی رو بخون. و ان ترجعنی به حاجتی، اللهم انی عبدک و البلد بلدک و البیت بیتک، جئت اطلب رحمتک و اعم طاعتک، اعم یعنی قصد میکنم یا لاون، متبعا لامرک، چقدر مضمون بالاست، راضیا بقدرک، اسألک مسألة المضطر إليك المطيع لأمرك المشفق من عذابك الخائف لعقوبتك أن تبلغني أفوك وتجيرني من النار برحمتك. اینا حالا دعایی بود که میکنه، اینو کاری نداریم، به عنوان مقدم امام فرموده. حالا میرسه به اینجا، این قسمت شاهد ماست، این فراز از حدیث. امام فهم ثم تأت الحجر الاسود. خب همه تون میدونید طواف بیت از کجا شروع میشه؟ از محاضات حجر الاسود. لذا میفهمد که بعد از اینکه تو در خونه وایستادی این دعا رو کردی اومدی میای در محاضات حجر الاسود، میای کنار حجر الاسود، فتستلمه استلامش میکنی و تقبله میبوسی. پس استلام حجر و تقبیل منطقه برای این که بگه اینا واجب نیست مستحبه، خود امام توضیح میده فَإِنْ لَمْ تَسْتَتِعْ فَاسْتَلِمْ بِيَدِكَ وَقَبِّلْ يَدَكَ. اگه نتوستی بری مثلا ببوسی سنگ رو، نه دست بکش دستتو ببوس، دستتو بکش و دستتو ببوس. اصلا اگه نتوستی دستتن به سنگ بکشی، دستتن به سنگ نرسید از دور، ببینید وَإِنْ لَمْ تَسْتَتِعْ اگر نتونستی استلام هم بکنی دستتو ببوسی، فاستقبله رو به سنگ بکن، استقبال بکن رو به سنگ بکن و کبر تکبیر بگو، بگو الله اکبر و قل، میخوای طواف بکنی دیگه، ببینید امام فرمود و قل کما قلت حین طفت بالبیت یوم قدمت مکه. اون وقتی که طواف کردی در روز ورود مکه چه طوافی بود؟ آقای متمتع چه طوافی رو قبلا انجام دادی؟ طواف عمره تمتع. الان هم که از منا اومدی میخوای طواف حج انجام بدی، همون حرفا رو بزن، همون کارا رو بکن، همون مطالبی رو که در انجام طواف روز ورود به مکه، یعنی در طواف عمره تمتع انجام دادی. ثم طف بالبیت سبعت اشواط کما وصفت لک یوم قدمت مکه. بعد هفت دور، این هفت دور عیناً مثل همون هفت دوری است که در طواف عمره تمتع داشتی. هفت دور طوافی که برای حج انجام میدی عیناً ببینید کما وصفت لک یا وصفت، اون سبعت اشواط فرقی هم نمی کنه، یعنی عیناً همون طوافی رو که قبلا انجام داده بودی همون ماهیت رو همون طبیعت رو انجام بدی. ثم صل عند مقام ابراهیم رکعتین، بعد از طواف پشت مقام ابراهیم دو رکعت نماز. تقرأ فیهما بقول هو الله احد و قل یا ایها الکافرون. ثم مرج الى الحجر الاسود فقبله ان استطعت و استقبله و کبر. ثم مخرج الى الصفا، بعد برو روی صفا، فسعد بالا برو علی و اصنع کما صنعت یوم دخلت مکه. دوباره بین صفا و مروه هم همون کاری رو انجام بده، به همون نحوی سعی کن که در روز ورود به مکه یعنی در طواف عمره انجام داده بودی. و الی آخر. پس این روایت چی داره میگه به ما؟ امام در مقام تعلیم اعمال بعد از منا صراحتاً میگه آقا این طوافی که انجام میدی از نظر ماهیت عیناً همون طوافی است که به عنوان طواف عمره تمتع انجام دادی. سعیی که انجام میدی از نظر ماهیت عیناً همون سعیی است که برای عمره تمتعت انجام داده بودی. پس در واقع اینو میخواستیم بگیم که بله ما بعد از اعمال منا دو تا طواف که یکی طواف زیارت و یکی طواف نساء انجام میدیم، دو رکعت نماز یکی بعد از طواف زیارت یکی بعد از طواف نساء میخونیم، سعیم که انجام میدیم مثل سعییست که در عمره تمتع انجام دادیم. با توجه به اون چه که گذشت اینو میخوایم بگیم که بله خطاب به امام راحل که روحت شاد، بله هر چند طواف عمره تمتع و طواف زیارت خانه خدا و طواف نساء از نظر عنوان متعددن به اعتبار مضاف الیهشون، به اعتبار مضاف الیهشون عنوان متعدد شد، اما دارای ماهیت واحدی هستند، دارای یک ماهیتند و تنها تفاوت اونها در نیت، در عمره تمتع همونجا شما به عنوان روحانی به زائراتون تذکر میدید، خودتونم تو ذهنتون هست که این طواف طواف عمره تمتعه که انجام میدن به همین نیت، کما اینکه شما مثلا چهار تا دو رکعتی که به نیت نماز شب میخونید نیتتون هست که نماز شب، اینا نماز صبح که نیست که، ولو کیفیت و ماهیتش همون ماهیت نماز صبح، حمدی میخونید، سوره میخونید، رکوع و سجود، بعدم تشهد و سلام. اما بپرسن این چه نمازیه، میگی نماز شب، اون چه نمازیه، نماز صبح. این که عین همه، میگی ولی ماهیتشون مثل همه، فرقشون در نیته. همینطور در دو رکعت نمازها گاهی زائر میاد میگه آقا حالا اونجا نیت رو به ما گفتید در محاضات حجر الاسود، ما گفتیم طواف میکنم برای عمره تمتع از حج تمتع، حجۃ الاسلام واجب، قربت الله، چون این چیزها رو نگی اونجا نمیبرنت که، باید اینقدر سخت بگیری عمل رو که مردم نیاز کن احساس کنن نیاز دارن به روحانی. بعد میگه آقا من اصلا نمیدونستم نمازی رو که میکنم، به کاری نده، بگو همین طوافی که انجام دادم نمازش رو میکنم، همین طوافی که انجام دادم. پس قطعا آثارشون متفاوته. ببینید اثر، ببینید چه اثر وضعی چه اثر تکلیفی. اولا هر کدوم از اینها موچه به سقوط امر خودش میشه. شما با این طواف که نمیتونید بگید امر به طواف عمره تمتع از گردنم ساقط شد، نخه، این امر خودش ساقط میشه، هم امر خودشو، ماهیت رو داریم میگیم، کیفیت انجام رو داریم. لذا برمیگردم و این عبارت الان روشنه که بعد بریم سراغ مسئله دوم. مسئله اولی که مرحوم امام امروز هر بودن این بود کیفیت طواف و صلاته و سعی، چگونگی این طواف و نماز طواف و سعی بین صفا و مروه، در اینجا که طواف العمره و رکعتیه و سعی فیها به عینها، عیناً مثل طواف نماز و سعیی است که در عمره تمتع انجام داده شده، الا فی النیه، تنها فرقشون در نیتشونه. فتجب ها هنا نیت ما یعتی به، اینجا واجبه نیت بکنه اون عملی رو که داره انجام میده. اینجا دیگه نمیگه طواف عمره تمتع انجام میدم، میگه طواف حج انجام میدم، طواف نساء انجام میدم، نمازش هم همینجور، نماز طواف حج انجام میدم، نماز طواف نساء میخونم، نه نماز طواف عمره، اون مال جای خودش بود، این جای خودش. پس این تمام. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.